أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستر على من لو شئت فزحته، وتجود على من لو شئت منعته، وكلاهما أهل منك للفزيحة والمنع. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در شرح سخنان و ادعیه دلنشین سید و ساجدین زین العابدین. توفیقی است که دعا 45 صحیفه مبارکه را محضر مبارک عزیزان بازگو میکنیم و مطرح میشود، و انشاءالله که ادامه مباحث رو خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که امام در ادامه مطالب گذشته فرمودند که تستر علی من لو شئت فزحته. فقره پایانی فوق‌العاده دلنشین و عجیب بود و اشاره کردیم که وجود و مبارکشون فرمودند خدایا تو شکر میکنی، تو شکر گذاری میکنی از کسی که شکر تو را به جا می آورد، و حال این که تو خود شکر را به او آموخته ای و الهام کردی. توضیح دادیم زیبایی این فقره شریفه رو که بسیار حیرت انگیز است، آنچه را که امام بازگو می فرماید. و همینطور حمد رو فرمودند خدایا تو خود حمد را آموخته ای به بندگانت، اما کسانی که حمد تو می کنند تو حمد آنان می گویی. و این حقایقی است و مطالبی است در رابطه با اسماء و صفات الهی که آدمی جز این که سر خجلت و تعظیم فرود آورد کار دیگری از او بر نمی آید. در این قسمتی که بازگو می کنم باز مظاهری زیباتر از جمال الهی مطرح می شود. امام فرمود تستر علی من لو شئت فزحته، خدایا تو ستر می کنی، می پوشانی بر علی من لو شئت، بر هر کسی که اگر بخواهی می توانی نپوشانی و او را افتضاح کنی. افضاح کنی یعنی آشکار کنی و رسوا کنی. خب نکته بسیار لطیف این است که امام نمیخوان چه چیزی را میپوشانی، تستر علی من لو شئت فزحته، اما با اون فزحته و فعلی که در پایان جمله میاد روشن میشه که مراد فضیحه زشتی هاست، عیوب بندگان و انسان هاست. از برجسته ترین صفات حضرت پروردگار که به این صفت جامعه بشری اساساً قوام و دوام می‌یابد این نکته است که وجود و مبارکشون اشاره می‌کنه، یعنی صفت ستاریت و غفاریت خداوند سبحان. این که حضرت پروردگار می‌پوشاند عزیزان عیوب بندگان خیش را، اصل اولی این است که حضرتش زشتی ها، گناهان و عیوب بندگان رو می پوشاند که ستار العیوب است، ستر کننده عیوب و زشتی های بندگان است. همینطور در حقیقت کلمه غفران هم که ما به کار می بریم از ماده غفر به معنای ستر است، اون هم به معنای پوشیدن است. در تفسیر خدمت عزیزان اشاره کردم که اساساً غفر به معنای ستر، لذا به این کلاهایی که می پوشاند سر این نظامی ها رو سرشون می گذارن مغفر می گن به اینها، چون سر رو می پوشاند. پس حضرت پروردگار پوشاننده زشتی هام و عیوب بندگان خیش است. حضرت او مظهر جمال است عزیزان، و صفت جمیل از برجسته ترین صفت حضرت حق است. به همین خاطر دوست نمی دارد خداوند که زشتی ها، بدی ها، سیئات و گناهان نشر پیدا کند. این جمله زیبایی که از زبان معصوم می گوییم که یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خداوندی که چون جمیلی زیبایی ها و جمال ها رو تو آشکار می کنی اما زشتی ها رو می پوشانی، که به حق همین است. می بینیم که انتشار خوبی ها در کار الهی بسیار راحت و روان، اما زشتی ها و پلشتی های بندگان رو خداوند می پوشاند و نوعی سطر برون دیده می شه. خب با توجه به اینکه این صفت الهی است، از باب همون جمله‌ای که در شب اول گفتیم که گوشه ای از آنچه وجود و مبارک امام سجاد می فرماید ناظر به همین نکته است، آن است که تخلق به اخلاق الله، متخلق شدن به اخلاق الهی و مؤدب شدن با آداب الهی. لذا در آداب دینی همین رو می بینیم و این توقع و انتظار از مؤمنین است که انسان‌ها نه عیوب خودشون رو، عیوب شخصی خودشون رو منتشر کنند. یعنی اگر انسان گناهی می‌کند، زشتی می‌کند، از امور چهارگانه‌ای که از اصل گناه بدتر است، انتشار و ذنب است. این که انسان گناهش رو نشر بده. الافتخار به ذنب است. اینی که انسان گناهش بهش افتخار کنه و مطرح کنه و ابراز کند. بسیار زشت است این که انسان گناهان خودش رو در پیشگاه غیر خداوند بازگو کند و نش. ولا تلمزو انفسکم، نکند که چنین باشد که شما زشتی ها و بدی های خودتون رو نشر بدید و بازگو کنید. این لمز خودتون نکنید، عیوب خودتون رو مطرح نکنید، بازگو نکنید. و نسبت به دیگران به طریق اولا، ویل لکل همزتن لومزه، نفرین الهی است بر کسانی که حامز و لامزند، در پی طعن و عیب‌جویی دیگران به نشر عیوب مردمانند. و ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هستند کسانی که دوست می‌دارند که زشتی‌ها و بدی‌ها در میان مردمان نشر پیدا کند، عقوبت و عذاب الهی در انتظار آنان است. به همین خاطر یه باب گسترده‌ای در روایاتمون داریم. اونقدر زیباست این روایاتی که در این جهت وجود داره، گاهی جملات کوتاه اما کوبنده، چقدر دلنشین، چقدر ملی از معصومین دیده میشه که انسان متحیر میماند. من ستر اخاه المسلم فی دنیا، از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام است. من ستر اخاه المسلم فی دنیا، کسی که بپوشاند عیبی رو برای برادر مسلمانش در دنیا، ستره الله یوم القیامه، خداوند فردای قیامتی که علی رؤوس الاشهاد به تعبیری در حضور همگان دیگه، یوم تبل السرائر، درونها آشکار می شود، خداوند بر او می پوشاند زشتی های او را و بدی های او را که خلائق مطلع نمی شود. من ستر علی مؤمنن عورتن، کسی که نقطه ضعفی را، بدی را و زشتی را بر مؤمنی می پوشاند، فکأنما، عجیب این جمله، فکأنما احیا میتن، گویا مرده ای را زنده کرده است. یه چنین ارزشی در نزد خداوند داره، فکأنما احیا میت. و نقطه مقابل از اون طرف باز انتشار زشتی های دیگران و بدی های دیگران دیگه رسوایی دارد و پیامت هایی بر اون مطرح شده که در جای خود همین اخیراً در نهج البلاغه خدمت عزیزان مطرح کردیم. در خطبه فکر میکنم 139 بود، 140 بود که خدمت عزیزان این مباحث رو در همین مباحث هفتگی گفتیم و مطرح شد. با توجه به تمام مطالب امام فرمودند تستر علی من لو شئت فزهده، خدایا تو میپوشانی، پرده پوشی میکنی، ای ستار العیوب، بر هر کسی از بندگانت که بخواهی میتوانی نکنی این کار را. یعنی این که میپوشانی این لطف و عنایت توست، این از باب کرم و رحمت توست، و الا نه اینکه استحقاق داشته باشن اون بندگانت که تو پرده پوشی بر اونها کنی، که اگر بخواهد به مقتضای عملشون باشد باید کوس رسوایی رو عالم رو بردارد کوس رسواییشون، اما می پوشانی تو به مقتضای صفت خودت چنین می کنی. تستر علی من لو شئت فزهده و تجود علی من لو شئت منعته. این رو بگم بعد یک اصل جالب اینجا دیده میشه. و تجود علی من لو شئت منعته، و خدایا جود میکنی، جود میکنی تو، بخشندگی میکنی. علی من لو شئت، بر کسانی که اگر بخواهی منعته، میتوانی منعش کنی بر اینها و ندی به اینها عطا و لطف خودت رو، عنایات خودت رو. اینها استحقاقی ندارند، اما تو جود میکنی بر کسانی که استحقاق جود تو رو ندارند. یعنی بالاخره میبینی که دشمن پروری هم میکنی. خدا یا نه دوست پروری، انعام تو شامل دوستان نمیشود. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. جمله عجیبی رو امام در این دو عبارت گفتن. یعنی در عبارت اول امام تستر علی من لو شئت فزهده، تقدم غفران الهی رو میبینیم، تقدم غفران الهی رو میبینیم. در تجود علی من لو شئت منعته، تقدم فضل رو میبینیم. یعنی اگر خداوند سبحان آشکار کند بر بندگان یه چیزهایی رو، مقتضای عدل یه کاری رو انسانها کردن، خطایی رو مرتکب شدن، الان شایسته آنن که خداوند عیان عملشون رو آشکار بدهد همان گونه که عمل کردن، آن میپوشاند. اینجا ذات حق چه میکند؟ با فضلش عمل میکند با بندگان، نه با عدلش. همانی که همیشه میخواهیم و تمنا میکنیم، الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. تحملشو نداریم، ما نمیتوانیم خدایا عدل تو رو تحمل کنیم. این فضل توست که منجی ماست و نجات بخشه ماست. فرمود و تجود علی من لو شئت منعته. حالا و کلاهما اهل من کل الفضیحه والمنع، به حالی که این کسانی که تو پروردگار من میپوشانی بر آنان و بر آنان جود میکنی، اینها در واقع اهلیت این رو دارن که نپوشانی، رسواشون کنی و جود بر آنان نکنی و منع بر آنان کنی. اما باز همینجا فضل تو میاد مقدم میشه بر عدل تو. و در جای دیگر باز همانی که هممون بلدیم و میدانیم، رحمت تو مقدم میشه بر قهر تو و غضب تو. این تعبیر از خود وجود مبارک سید الساجدین است در صحیفه، که یا من تسعا رحمته امام غضبه. ای خداوندی که همیشه رحمت تو پیشتازی بر غضب تو دارد، جلوتر از غضب تو حرکت میکند رحمت تو. یعنی بنا اولیه تو آن است که رحیمانه با بندگانت برخورد کنی. چقدر دلنشینه، چقدر امید به انسان میده عزیزان، چقدر دیدگاه آدمی رو نسبت به از پروردگار متغیر میکنه، متحول میکنه این ویژگی ها و صفاتی که وجود و مبارکشون مطرح میکنه. در ادامه فهم غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، همینطور که عرض کردم، و اجریت قدرتک علی التجاوز. پروردگار تو میپوشانی جایی که استحقاق پوشیدن نیست برای این بندگان خاطی، جود میکنی، میبخشی، عطا بخشی، عطا دهی میکنی بر کسانی که استحقاق عطای تو رو ندارن، نه به خاطر استحقاقشون. چرا؟ به خاطر اینکه غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، چون تو مبنای فعل خودت رو و برخورد خودت رو با بندگانت بر تفضل نهادی. همین که عرض کردم، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود فضل خداوند و رحمت خداوند بر شما، در بعض از آیات دارد که مس می کرد شما را عذاب عظیم الهی. در آیه دیگر و ان الله رؤوف رحیم، این رأفت و رحمت الهی است که اقتضا می کند که فضل و رحمت الهی می آید و شما با فضل و رحمت الهی مواجه می شید و نجات به پیدا می کنید. فرمود که غیر انک بنیت افعال که علت تفضل و اجریت قدرت که علت تجاوز، و خدای تو مبنای اعمال قدرت خودت رو بر تجاوز بر بندگانت قرار دادی. تجاوز از ماده جواز است به معنای گذر، گذار و عبور، جوازات، تذکره، پاسپورت به تعبیر دوستان. این همون از همین ماده میاد، جواز دیگه. تجاوز یعنی گذر، یا حسن التجاوز در اوصاف الهی باز میخوانیم، خداوندی که تو گذار و گذشتت بسیار نیک و شایسته است. امام میفهمن جز الا این که تو پروردگار و قدرت خودت رو جاری کرده ای مستمرن بر تجاوز، بر این که بگذری بر بندگانت. یعنی میخوایم بگیم به تعبیر آقایون اصل اولی، امام میفهمن اصل اولی خدایا در رابطه تو با بندگانت تفضل است، مبنای تو بر تفضل است. حدیثی رو در تفسیر بارها خدمت عزیزان خوندم که وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمودن که بدانید که لن یدخل احدکم الجنة بعمله، هیچ کدام شما با این اعمالی که دارید به بهشت وارد نمیشوید. یعنی این اعمال شما بها بهشت نیست، اینقدر وزانت نیست تو این اعمالتون. حالا یک کسی بالاخره اونجا نشسته بود و یک اجازهی به خودش داد یه جمله ای رو گفت و انت یا رسول الله، این که به ما گفتید خودتونم. اینجا واقعا انسان متحیر میمانه. فرمودن ای و ربی، بله به خدا قسم، هیچ دیگه حرفی نداره انسان بزنه. الا ان یتغمدنی ربی برحمت منح و فضل، مگر رحمت و فضل الهی باشد که نبی و امت، رسول و مردم به بهشت پا میگذارن به برکت فضل و رحمت الهی. یعنی اصل فضل تفضله، اصل رحمت الهی است. تقدم رحمت، تقدم فضل بر عدل، بر عدالت الهی که بخواد خداوند عدلش رو اجرا کند یا فضلش رو اجرا کند. خب بالاخره میبینید که در آموزه ها باز به ما هم همین آموزش داده میشود، ان الله یعمر بالعدل والاحسان. باز خداوند بندگانش رو دعوت میکند نه این به عدالت به تنهایی، نه خیلی جاها کار با عدالت درست نمیشه، واقعا باید با چه؟ با فضل با یکدیگر برخورد کنیم، باید با تقافل برخورد کنیم. این جمله‌ای که تکان دهنده است از معصوم، ثلثا مکیال و معاشرت الناس تقافل و ثلثه التفتن، دو سوم پیمانه برخورد. یعنی اگر 100% بگیم در رابطه با خلق و مردمان دور و نزدیک، از زن و فرزند بگیرید تا دورتر، 70%ش تقافل باید باشه. باید انسان با تفضل با فضل رفتار کنه، تقافل کنه، سختگیرانه نباشه، به تعبیر عامیانه مته بر خشخاش نگذارد، مو از ماست نکشد. یه سومش 30%ش بر اساس تفتن و زیرکی باشد و رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. عجیب است این فضل خداوند و عمل کرد ذات حق با بندگانش که باید بالاخره الگوی عملی بندگان در میان هم بین هم باشد. فرمود غیر انک بنیت افعالک علی تفضل و اجریت قدرتک علی تجاوز، اینجا هم همینطور، و خدایا با تمام قدرتی که داری، خب این خیلی مهمه، اجریت قدرتک، با تمام این که ان بط شرب بکل شدید، اگر بخواد خداوند بطش کند و بگیره، لا یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا بخواد، رو در ادامه میخونیم زیباتر این رو، اگر خدا بخواد مؤاخذه کنه واقعا، یعنی به قدرتش و به قهرش عمل کند که بر روی زمین جنبنده باقی نمیماند، گرم محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مغفرت بردار، اشقیا را امید مغفرت است، اصلا مگر میمانه؟ اصلا چیزی میمانه؟ اما اجریت قدرت که علت تجاوز، خداوند باز این قدرت خودش رو مبتنی بر گذار و گذشت از بندگان، یعنی اصل اولی در برخورد حضرت حق با بندگانش اقماز، گذشت و عفو است. خب عزیز من جان برادر، همین نکته رو خدای سبحان از بندگانش هم میخواهد. تخلقو به اخلاق الله. اصل هم بین انسان ها اصل اولی باید همین باشه. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. خب چرا عفو صف نمی کنید؟ چرا گذشت نمی کنید؟ مگه دوست ندارید خدا با شما با همین اصل و با همین شیوه عمل کند؟ فرمود غیر انک بنیت افعالک علی التفضل و اجریت قدرتک علی التجاوز و تلقیت من عصاک بالحلم. ادامه میدن حضرت این باب رو، این امیدآوری رو، امیدآفرینی رو، این شدت اتصال بین دلها و صاحب دل رو امام آن به آن هی می افزایند. فرمود و تلقیت من عصاک بالحلم. خدایا تو تلقیت، تلقی می کنی، تلقی استقبلت به معنای استقبال، به معنای مواجهه شدن، به معنای روبرو شدن. تو روبرو می شوی، برخورد می کنی با من عصاک، با کسی که تو را عصیان می کند، تمرد می کند و نافرمانی می کند، معصیت تو مرتکب می شود، نبا بندگان صاحب طاعتت. دقت کنید، تلقیت من عصاک بالحلم. خدایا تو با اون بندگانت که می تازن، شمشیر می کشن، مقابله می کنند، تو با حلم برخورد می کنی، تو با حلم برخورد. خب ببینید، ال امساک و این که کسی خیشتنداری کند، واژه حالا مفهوم کلی حلم رو میگم، ال امساک و انستعجال فل انتقام، این که کسی خیشتنداری کند از این که بخواهد به سرعت پاسخ کسی را بدهد یا انتقامی از کسی بگیرد و مجازاتی بر او را وارد کند، میشه حلم. وقتی در صفات اخلاقی بررسی میکنیم در حوزه اخلاق، حلم فراتر از صبر عزیزان، تحلم فراتر از تصبره. یعنی حلم صفت برجسته تریست. اگر صبر رو ما از مقوله اخلاق بدانیم، حلم مکارم اخلاق است، یعنی جلوه های برتر اخلاق است، اوج اخلاقی است که صاحب بعثت امروز فرمود انما بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق رو که دیگر انبیا گفتن، من اومدم مکارم اخلاق رو به اوج برسانم و به غایت برسانم برای مردمان و بشریت تا قیامت. فرمود خدا این که تو برخورد میکنی با بندگان عاصی و معصیت کارت با حلمت، یعنی طبق اون چه که عرض کردم الان در جمله قبلی، تعجیلی نداری در عقوبت آنها، با حلم. و عجباً لحلم الله جل جلاله، این چه تعجبیست از حلم الهی در رابطه با بندگانش. خدا رحمت کند، قدیمی هم گفتن صبر کوچک خدا 40 ساله، یک همچین چیزایی در عرف خودشون میگفتن. واقعا این که ذات حق نسبت بندگانش کاملا با حلم برخورد میکند. یا من لا یعجل و بالعقوبه، ای خداوندی که هیچ عجله‌ای در عقوبت نداری. بعد در روایت دیگه می‌خوریم انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که میترسه چیزی از دستش بره. شما چون میترسید که ممکنه هواپیما پرواز کنه، یه اتفاقی بیفته در مسیر، به جای اینکه میخواد 1 ساعت دورتر در فرودگاه باشید، 2 ساعت برید در فرودگاه منتظر میشید. چرا؟ چون میترسید پرواز از دستتون بره. خب حالا خود خلبان هم همین طوره؟ نه، اون که پرواز دست خودشه که همچین مشکلی نداره که بخواد شتاب کند برای اینکه پرواز از دست نرود. با مثال عامیانه عرض میکنم، خداوندی که تمام هستی در دست اوست، تمام اختیارات قبضه قدرت اوست، عجله‌ای ندارد ذات حق، تعجیلی نداره در عقوبت کسی. فرمود خدای تو با عصیانگران، با عاصیان با حلم رفتار. دو صفت خداست که امام اینجا هم در ادامه به کار میبرن که اینا خیلی قرین با هم میاد و این ذکر شریف بس مؤثر و تکان دهنده در احوالات انسان. لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم. این رابطه بین حلم و کرم خداوند که حضرت پروردگار اگر حلم میکند، تعجیل در عقوبت نمیکند، اگر نظارگر بندگانش هست، در عین اینکه ان ربک لبالمرصاد در کمینگاه هست، نظارگر است، اما حلم دارد، تحلم میکنه و عقوبت نمیکند بندگانش رو، این از سر کرمه، نه از سر ضعف الهی. گاه ما قدرت اجرا نداریم، حکم صادر میشه اما اجرا نمیشه، در اجرای احکام میماند چون قدرت اجراش نداریم. ملاحظاتی هست که اجرا نمیشه، روابط و ضوابطی هست که اجرا نمیشه، اما در مورد ذات حق خیر این نیست مگر کرم او. این کرم خداوندی است که همه جور بندگانش رو تحلم میکنه و تحمل میکند، ولو آسیان و اسیانگران رو. فرمود تلقیت من عصاک بالحلم و امحلت من قصد لنفسه بالظلم. این ادامه دارد، این باب گسترده زیبایی هایی که امام مطرح میکنن ادامه دارد. امحلت از ماده امحال میاد، امحال یعنی فرصت دادن، یعنی درنگ دادن، فرصت دادن. و امحلت من قصد لنفسه بالظلم، و مهلت میدهی کسی از بندگانت را که قصد لنفسه بالظلم، که قصد ظلم داره، میخواد ظلم بکنه اما دستش نمیگیری، فرصتش میدی. حالا چرا فرصت میده بعد میفرماد در ادامه که چرا فرصت میدی، میفرماد الان میگم خدمتتون. اما این جمله ظریفی رو اینجا مطرح میکند وجود اونبارا که سید استاجدین، تو فرصت میدی به بنده‌ای که قصد دارد ظلم، اما میگه قصد لنفسه ظلم، یعنی به بندگانی که قصد ظلم دارن، که در هر حال قصد ظلم دقیقا بازگشت آن به خود انسان است. این یه اصل بسیار تکان دهنده و یه گزاره شگفت انگیزی است که قرآن مطرح میکنه عزیزان. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگر شما خوبی انجام میدید، کار نیکی انجام میدید، اولا و به ذات بدونید این خوبی قبل از این که بخواد دامن دیگران رو بگیرد بدون هیچ تردیدی از آن خود شماست. شما هر تاجی میزنید به سر خودتون میزنید، هر گلی میزنید به سر خودتون میزنید، یعنی هر کار خیری که انسان انجام میده ولو در حق دیگران به ظاهر، یعنی داره در حق دیگران کار خیری رو انجام میده، اما بدون هیچ تردیدی فائده اولیه اون کار لانفسکم، از آن خود شماست. ببینید باور این حقیقته که باور کنیم این رو، یقین به این گزاره و جمله قرآن بیاریم، دیگه انسان رو اولین اتفاقی که در نفس ما میفته ما رو از دیگران چه میکند؟ بی توقع میکنه عزیزان. خب میدونیم یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه داریم توقعات و انتظاراتی که از هم داریم. زن از شوهر یه توقعاتی داره، شوهر از زن توقعاتی داره، بچه‌ها یه کوهی توقع از پدر مادر والدین از اونها، و همینطور تو مراودات اجتماعیمون همه از هم یک انتظارات و توقعات پیش فرموده در ذهنمون داریم که وقتی با اون برخورد نمی‌کنیم، اجابت نمیشه، به جا آورده نمیشه، میشه منشأ اختلافات اجتماعی، منشأ اختلافات خانوادگی و چه تیرگی‌هایی رو به بار می‌آورد. مثلا اصل این که انسان بتونه انتظارات و توقعات رو از ذهنش بکاهد و دور کند، چه آرامشی به جان و جامعه میدهد. و کلیدش اینجاست در قرآن، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. شما اگر خوبی میکنید بدونید این خوبی باز میگردد به خودتون پیش از این که از آن دیگران باشد و کسان بهره اون رو ببرند. حالا اون طرفش به ان اسعتم، و اگر کار زشتی انجام میدید، اگر گناهی میکنید، اگر ظلمی میکنید، بدونید دقیقا اولین کسی که تاوان این ظلم رو میدهد، اولین کسی که گریبانگیر او خواهد شد این خطا و اشتباه و سیئه، خودتونید. گمان نکنید زدید رفتید، گمان نکنید که به دیگران آسیبی رساندید، گمان نکنید که مشتی کوفتید، نه، بلکه این دقیقا اون چه که عمل میکنید دامنگیر و گریبانگیر خود شماست. ابتداعا اگر ناسزا میگویید، اگر عمل زشتی رو انجام میدید در حق دیگران، اگر مالی رو میخورید و میبرید، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، شما خودتون دارید با خوردن مال یتیم نابود و ویران کردید. چی تصور میکنید؟ گمان میکنید مال دیگران رو خوردید بردید؟ خودتون رو ابتداعا ویران و نابود کردید. عجیب این جمله ای قرآن مطرح یعنی اسعتم فلها. امام این جمله رو مطرح میکنن، میفرمان که خداوند پروردگار تو امحلت، مهلت میدی، من قصد لنفسهی به ظلم، کسی که داره ظلم میکنه و در هر حال این ظلم متوجه خودش و نفسش میشه فلواقع. خب بعد تکمیل میکنن این رو. و تستنظرهم به عناتک، حالا برای چی مهلت میدی؟ برای چی استنظار میکنی که الان توضیح میدم؟ الال انابه، الان عرض میکنم. تستنظرهم استنظار، انظار نظره، به معنای مهلت دادن، به معنای فرصت دادن، منتظر شدن تا ببینیم چه میکند. در باب این به اصطلاح دین، اینو در قرآن داریم دیگه، حالا بالاخره کسی مشکل پیش آمده است و این مدین است و باید دیون خودش رو پرداخت کنه، به تعبیر ما الان مشکل مالی داره، اما منطق قرآن اینه که واقعا اگر این صادقانه داره رفتار میکند فرصتش بدید، حالا اینو بگیرید بندازید زندان چه اتفاقی میفته؟ این مجازات زندان رو غیر از این که اینو خانواده همه رو پریشان کنه، مال شما که بر نمیگرده. پس و امکان ذو عسرتن فنظرتون الا میسره، فرصتش بدید بره کار کنه، دستش باز بشه پول شما بده. این عاقلانه‌ترین روشیه که میشه انجام داد، این میشه نظره، یعنی مهلت دادن، فرصت دادن، منتظر شدن تا کارش رو سامان بدهد چنین کسی. امام میفرماید که خدایا تو این فرصت رو میدی به بندگانت، این پژوهش رو به بندگانت، این فرجام رو به بندگانت میدی. تستنظرهم به عناتک، عنات اسم مصدر است از تعنی، یعنی تمکث، درنگ، مکس. خدای مکس میکنی، درنگ میکنی. خب حالا چطور؟ برگردیم به جمله قبلی، امحل تمام قصده، اگر کسی میخواد ظلم کنه تو مهلتش میدی و انذار و منتظر میگذاری، یعنی وقت رو باقی میگذاری برای بندگانت با مکس و درنگ که علل انابه، این مهلت رو میدی که اینها برگردند، این مهلت رو به اینها میدی که اینها انابه کنند. انابه رجوع و بازگشت به سوی حضرت پروردگار. در یه نگاه کلی و فراتر، نوبه و انابه عام، توبه که الان بعد داره ادامه کلام ما میفرمان خاص، یعنی هر نوع بازگشت، توجه و رجوع به خداوند نوبه است از هر چیزی، اما بازگشت از گناه توبه است. فرق بین توبه و نوبه با یک نقطه این میشه، یه نقطه میذاری رو نوبه میشه توبه. فرمود از تستنظرهم به عناتک علل انابه. حالا قبل از اینکه من این جمله رو بگم، این نکته رو اشاره کنم و در رابطه با همه مواردی که امشب گفتیم، یه نکته کلی وجود داره عزیزان، که حضرت پروردگار اساساً با بندگانش اصل اولش این نیست که مقابله به مثل کند. این خیلی مهمه. خدا بنا ندارد به بندگانش مقابله به مثل کند، یعنی زدی ضربتی ضربتی نوش کن، این سنت الهی نیست، این قاعده افعال و صفات خداوندی نیست عزیزان. اصل اول اینه که خدای سبحان با همه مواردی که دیدید، با فضلش، با رحمتش، با فرصتش، با حلمش، با بندگان مواجه میشه و مقابله میکنه. این یه مرزی داره نهایتاً، تا یه جایی است. این وقتی که به جایی میرسد که بندگان اصرار ورزی بر روش خودشون دارن، این فرصت، این مهلت، نتیجه آن میشه که اینها بر نمیتابن فضل خدا را، حلم خدا را، انذار الهی رو. وقتی به یه جایی میرسد دیگه تمام میشه. فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رو ویدا. دهای قرآن به یه جایی میرسد که وقتی انسان دیگه خودبدی رو به اوج میرساند، اصرار بر اسیان، اصرار بر مقابله با خداوند سبحان دارد، دیگه لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. عجیبه این. پس ببینید، اصل اول این نیست که خدا مقابله به مثل با بندگانش کنه، نه نه، شأن او فراتر از این هاست که من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. نه، خداوند چنین نمی کند. او از موضع فضلش، از موضع رحمتش، از موضع حلمش، از موضع کرمش با بندگانش برخورد میکنه تا جایی که دیگه فائده ای ندارد. این اصرار بنده به سوی زشتی ها و پلشتی ها و اسیان رفتن به جایی میرسونه که دیگه استحقاقش به طور کلی دیگه محو، دیگه اینجا اصل منقلب میشه، دیگه خداوند جور دیگری با او عمل میکنه. اما اگر مقابله کنه دیگه اونجا جور دیگه باز مقابله میکنه دیگه میشه مدرک الحاربین، قاسم الجبارین. دیگه وقتی میزنه، خدمت دوستان گاهی توضیح دادم کلمه قسم رو با قاف و صاد، وقتی میزنید ساتور رو میاره پایین میکوبه استخوان دو تیکه میشه، پرت میشه این طرف اون طرفی میشه قسم. اگر میزنه تیکه نمیشه، میشه فسم، لنف سامله ها. اما وقتی میزنه خدا به کمر جباران اصرار ورز بر اسیان، دیگه قسمشون میکنه، قاسم الجبارین، همون خدایی که داره تلقیت من عصاک بالحلم، با حلم و فضل و رحمت و کرم برخورد میکنه، اما به گاه درشتی درشتم چو سوهان دیگه فرق میکنه ماجرا. فرمود و تستنظرهم به عناد که الى الانابه و تترک و معاجلتهم الى توبه، و خدایا تو رها میکنی معاجله، المعاخذت و بالعجله، یعنی کسی رو به سرعت محاکمه کردن و مجازات کردن و عقوبت کردن، خدای تو رها میکنی به سرعت، عقوبت و معاخذه نمی کنی، محاکمه نمی کنی بندگانت رو، که شاید به سوی توبه بیایند، علت توبه، ترک میکنی مؤاخذه اینها را علت توبه، تا حرکت به سوی توبه باشد. ابتداعا نوبه رو فرمودن، بعد توبه رو بفرمودن. حالا چون در باب توبه اینجا امام یک داستان عجیبی دارند و قصه و حکایت بسیار لطیفی، میگذارم بحث توبه رو انشاءالله در این چند سطر آینده خدمت دوستان مطرح میکنم. خب حالا چرا خدایا این کاری میکنی با بندگانت؟ باز زنجیره وار حضرت سخنشون رو مطرح میکنن، چرا به اینها مهلت میدی؟ چرا فرصت میدی به بندگانت که اینها به سوی بالاخره توبه بیان، به سوی نوبه بیان، و این گونه با اینها برخورد میکنی حلیمانه، حکیمانه، رعوفانه؟ لکی لا یحلک علیک حالکهم ولا یشقا به نعمتک شقیهم الا ان طول الاعذار الیه و بعد ترادف الحجت علیه. عجیبه جملات، واقعا اینها مطالبی نیست که انسان بخونه و شرحش کنه، اینها باید فرو بره تو وجود. عذرخواهی میکنم عامیانه میگم، اینها رو باید ببلعد انسان، واقعا اون چنان لطیف و دلنشین است که باید اعتراف کنیم که جز از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد این گونه معرفی خداوند سبحان از هیچ کجای دیگری صادر نمی شود. این شناخت به خداوند همون دیگه بالاخره فرمایشات سامن الحجج است و سلسلت الذهب و به شروطها و انمن شروطه های علی ابن موسی است. بالاخره این خاندان شرط توحید درست و ثواب که داریم اینجا در این مدرسه توحید امام سجاد فرا میگیریم. فرمودن اینها رو انجام میدی خدا لکیلا، تا اینکه لا یهلک، هلاک نشود بر تو و به سبب تو، حالکهم، کسی که از بندگانت میخواد هلاک بشه. ولا یشقا، اول یه ترجمه بکنم بعد برمیگردم، ولا یشقا به نعمت که شقیهم، یا به خاطر نعمتهای تو بندی از بندگانت به شقاوت نرسد، مگر اگر هلاک و به شقاوت میرسن، الا ان طول الاعذار اله، مگر بعد از این که به یه شکل بسیار دراز و طویلی تو عذر اینها رو برمیداری، حجتی براشون باقی نمیگذاری، بعد ترادف الحجت علیه، بعد از این که پیاپی حجت خودت رو بر اینها وارد میکنی، پس این فرصت رو میدهی که اتمام حجت کنی. اول ذهنتون روشن، حالا برگردیم به عبارت لکی لا یهلک علیک حالکهم، خدایا این فرصت و این امهال رو میدی که اینها برگردن به سوی نوبه و توبه که هلاک نشند، لکی لا یهلک علیک حالکهم، که نشه که بر تو به سبب تو حال به هلاک برسن. چرا؟ ببینید خداوند سبحان اساسا و لذالک خلقهم الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، قسمتش مال 118 هوده بعد ولذلک خلقهم آیه 119 آغاز 119 است. الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم، برای این رحمت که خدا شما را آفریده است، این بندگانش را آفریده است. یعنی آفرینش الهی غرض خلقت خداوند اینه که رحمت خودش را شامل حال بندگانش کند. حضرت حق فیاض عزیزان، خلق فیضان فیض الهی است، مظهر رحمت خداوند است بر موجودات. حضرت پروردگار فیاضیت می کند که الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. و برید تا پایان آیات مبارکه سوره الرحمن رو که در ایام فاطمی خدمت دوستان می گفتیم. خب این همه جلوات رحمت خداوند، خلق مظهر رحمت الهی است. خداوند برای رحمت انسان را آفریده است، نه برای عقوبت، نه برای هلاکت، نه برای عذاب و جهنم به تعبیر ما. اصلا بنا نیست، غرض این نبوده که انسان ها به این جهت برن. برای شمول رحمت انسان را آفریده است. عرض کردم مگر اینکه انسان ها خودشون از این مسیر تغییر جهت میدن، خودشون خارج میشن از وادی رحمت، جاده خودشون رو از جاده رحمت الهی جدا میکنن و مسیرشون رو به سوی شیطان قرار میدن به جای اون که به سوی رحمان قرار بدن، بعد فاصله میگیرند از رحمت الهی. پس خدا برای هلاکت نیافریده است، لذا مهلت میدهد، فرصت میدهد. حتی به فرعون هم هست، با تمام شخصیت فرعون، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. آقای موسی و هارون برید با این فرعون هم شما با لینت و با نرمش و با ادب سلام ما را برسانید و صحبت کنید، شاید اون هم یه تکانی بخورد. یعنی برای اون هم هنوز در بارگاه خلقت جای برای بازگشت برای فرعون هم هست. چرا؟ چون بنا نبوده فرعون فرعون باشه، بنا بوده همه تابع موسی باشن، همه موسوی فکر کنن، موسوی رفتار کنند، نه فرعونی. این مبنای خلقت بوده است. لذا فرمود لکی لا یهلک علیک هالکهم. دو، این مهلت داده میشه تا لا یشقا بنعمتک شقیهم. خیلی این جمله غم انگیزیه. تا اینکه خدا یا به شقاوت نرسد. شقاوت ضد و سعاده. الناس سعید و شقی، یا مردم یا سعیدن یا شقی. اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار. از سعدا جاشون بهشت است، اشقیا جاشون دوزخ و قهر الهی است. بله، بس ما دو تقسیم بیشتر نداریم دیگه، انسان ها یا سعیدند یا شقیند. فرمود ولا یشقا، و این که به شقاوت نرسد به سبب نعمت تو شقی در میان انسان ها. خب اصل خود مطلب که روشن، یعنی این فرصت را میده که کسی به شقاوت نرسه. اما این نکتهش ظریفه که امام عامل شقاوت رو به شقاوت رسیدن انسان رو چی میدونن؟ نعمتهای الهی. این همون نکته ایست که همیشه خدمت عزیزان گفتیم که این واقعا از تعیین کننده ترین نکات عجیب و شگفت انگیز در کار الهی به انسان است. که میدانیم این سعادتی که الان گفتیم ضد شقاوت است و شقاوتی که ضد سعادت است، هر دو به دست میاد از یه مسیر، به یه وسیله، اونم به وسیله بهره برداری از نعمتهای الهی. منتها کسانی که نعمتهای الهی را آن گونه که خداوند فرموده است به کار میبندند، در مسیر خدا فرموده اعمال میکنند، که دیشب اشاره کردیم در تعریف شکر، نتیجه اون میشه چی؟ سعادت. همون نعمت رو هنگامی که انسان ها از همون نعمت استفاده میکنن، اما نه در مسیر آداب، الگو و شیوهی که خداوند فرموده است، نتیجهش میشه شقاوت. حالا این نعمت میشه چی باشه؟ اندیشه و تفکر انسان باشه. این قوه فکر رو خدا به انسان داده است، انسان این فکرش رو به کار میبنده است در مسیری که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آنیست که با آن خدا عبادت میشود. این عقل و اندیشه رو انسان به کار میبندد، این تفکر رو در آفرینش الهی برای تقرب فزونتر به خداوند و زندگی در سایه عبودیت و بندگی متفکرانه زندگی میکند و به سعادت میرسد. حالا این فکر و اندیشه رو در مسیر رضالت و خباثت و غیره به کار می اندازد انسان، خب نتیجهش میشه شقاوت. حالا بگید شما علم رو، علم میشه بالاخره در اختیار انسان انسان دارنده علمی میشه که انما یخشى الله من عباده العلماء، انسان رو به خشیت میرساند. بعد یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بلندش میکند به علم انسان رو. اما این علم میشه علمی که قارون میگه انما اوتیته علی علم عندي، من اینا رو از علم خودم دارم. بعد فخسفنا به و به داره الارض، میکشن با تمام علم و ثروتش به دل زمین فرو میبرند. یعنی قارون از علمش خسف میشه، نابود میشه، به عذاب میرسد. بندگان شایسته الهی از علمشون رفعت پیدا میکنن. هر دو علمه، اما یه شیوه استفاده از علم است، اون شیوه استفاده دیگه است. چی رو میتونید بگید این نباشه؟ همون آبی که پریشب خدمت عزیزان اوصافش، همین آب، همین نعمت الهی. دو جور میشه از این استفاده کرد، یا استفاده شاکرانه یا استفاده کافرانه. یه سوی استفاده ما رو به سعادت میرساند، اون شیوه دیگر استفاده ما رو به شقاوت میرساند. جمال زیبایی همینه، قدرت همینه، امضا همینه، ریاست، مال، ثروت، همه تیغ دو دم، تمام نعمتهای الهی. واقعا عزیزان این که بالاخره شنیدید صراط مستقیم از شمشیر برنده تر، از مو باریک تر، همینه. صراطی است که الان پیش روی ماست، اهدنا الصراط المستقیم. حسن استفاده از نعمت‌های الهی، درست استفاده کردن. بالاترین نعمتی که خدا بنده و جناب عالی داده چیه؟ عمر. عمرمون. از همین عمر درست استفاده کردن. یعنی این عمر در مسیر الهی باشد که پایان اون سعادت، یا در مسیر غیر خداوند بهره برداری از این عمر شقاوت. خدای مهلت رو میده، این فرصت رو میده که حجت بر انسان‌ها تمام بشه که از مسیر نعمت‌های الهی به شقاوت نرسند، بلکه به سعادت برسند. و به همه این فرصت رو میده، به اون عاصی هم میده، به همگان چنین فرصتی رو عنایت میکنه که از همه داشته‌ها و نعمت‌هایی که دارن یا اسباب سعادت خودشون رو فراهم کنند، یا اسباب شقاوت برای آنان فراهم خواهد شد. فرمود ولا یشقا به نعمتک شقیهم. خب خدایا تو این فرصت رو میدی، این امحال رو میکنی تا اینکه هلاک نشود هلاک شونده آنان و به شقاوت نرسد به سبب نعمت تو شقاوتان. الا ان طول الاعذار الی، مگر بعد این ان یعنی بعد، مگر بعد اعذار یعنی ازالت العذر، یعنی زدودن عذر کسی، مگر این زدودن عذر طولانی که براشون انجام میشه و بعد پیاپی آمدن حجت بر این انسان ها، بر تک تک اینها. یعنی خدایا این فرصت رو میدی تا اینا هلاک نشند، تا اینها به شقاوت نرسند، تا حجت بر اینها تمام بشه بعد از زدودن عذرشون و حجتشون. بعد دیگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پرد گیر و خواه ملال. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این عنایت الهی است. فرمود ان طول الاعذار. اعذار عرض کردم از ماده عذر. عذر یعنی توجیه و بهانه، اعذار یعنی زدودن عذر. زدودن عذر. یه جمله دیدم خیلی زیبا، فکر میکنم از حضرت رضا بود اگر اشتباه نکنم، این روایت خدمتون بخونم، خیلی جالبه و واقعا دلنشین از همون کلمات نغز دیگه، که فرمودن ما احدون احب و علیه العذر من الله. خیلی عجیب، هیچکی بیشتر از دیگران عذر رو دوست نداره. به همین خاطر و لذالک ارسل الرسل و انزل الکتب. یعنی احترام میگذاره خدا به عذر و بهانه های انسان ها، و میخواد کسی عذری و بهانه دیگه نداشته باشه، همه چی تمام شده باشه حجت براشون. نظام پیامبران اصلا اومدن برای اینکه عذر بشر رو بردارن. اینو در کریمه مبارکه ولولا انا اهلکناهم بعذاب ما، اگر اینها رو من قبلهی، اگر اینها رو من پیش از اینکه بخواد این حجت تمام بشه به اینها عذابشون کنیم، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، میگوین خدایا چرا پیامبری نفرستادی، اتمام حجت بر ما نکردی، فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. خدایا تو باید بر ما حجت رو تمام میکردی که عذری بر ما نباشه دیگه، و ما قبل از اینکه بخوایم به این رسوایی برسیم باید بر ما تمام میکردی. این سنت الهی است. اصلا پیامبران الهی برای همین میان که برای رسیدن به سعادت، برای اجتناب از شقاوت، برای انسان عذر و بهانه‌ای باقی نماند، عذر و بهانه‌ای باقی نماند. امام به زیبایی فرمودن انطول الاعذار الهی، خدا اونقدر فرصت میده به هممون که بهانه‌ای نداشته باشیم، بهانه‌ای برای بدی کردن، برای اجتناب و فرار از خوبی نداشته باشیم، بهانه‌ای برای ترک دروغگویی نداشته باشیم عزیزان، بهانه‌ای برای فرار از راستی و صدق نداشته باشیم، بهانه‌ای برای اجتناب و فرار از طاعت الهی نداشته باشیم. تمام میکند عذر را. و بعد ترادف الحجت علی، و بعد از این که پیاپی حجت را بر بندهش تمام میکند. حالا این حجت، حجت درونی است، عقل است، وجدان است، فطرت است. حجت بیرونی است، انبیا، اوصیا، علما، صلحا و پیرامون جامعه. اصلا آفرینش خودش حجت رو بر انسان تمام میکنه، گاه طبیعت درس به انسان میده و حجت رو به انسان تمام میکنه. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، میبینه انسان به وضوح میبیند. بالاخره پایان کسان رو، پایان قدر قدرت ها رو، ظالمان رو، صفاکان رو، غیره و غیره رو، همه اینها درس میده به انسان و حجت رو تمام میکنه. و بعد ترادف الحجت علی، خب برگردیم. خدایا تو امهلت، کسی که قصد ظلم به نفسش داره مهلتش میدی، مهلت دادی. تستنزه رو هم اینها رو انذار میکنی، درنگ میکنی برای اینها با تعنی که اینها بیان به سوی تو انابه کنن. مؤاخذشون فورا نمی کنی تا به سوی توبه بیایند، تا آن که هلاک نشود و به شقاوت نرسند، مگر این که دیگه بعد از این که عذر رو بر اونها کامل کردی و حجت رو بر اونها تمام کردی. حالا در نهایت این جمله و این قسمت رو که میخوان ببندن امام میگن همه اینها نیست الا مگر کرمن من عفوک یا کریم، اینها نیست مگر از ارجمندی و کرامت تو که از عفو تو برمیخیزد ای خداوند کریم. این که تو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چقدر این جمله دعا زیباست. اللهم انک عفو، عفو مرادم به این کلمه مبالغه در عفو، خدای تو عفوی، تو به شدت عفو کننده ای. اللهم انک عفو تحب العفو، و عفرم خیلی دوست میداری، پس اگر اینطوره حرف من درسته فاعف عنی، پس این عفت شامل حال منم قرار بده. معصوم به زیبایی استناد میکند به خود صفت الهی و تمنای عف از خداوند سبحان میکند. امام میفهمند همه اینها کرامتی است که از عف تو برمیخیزد که این گونه با بندگانت رفتار میکند. یعنی ریشش همون عف توست که عف تو مقدمه بر همه چیز است و عف خدا بیشتر از جرم ماست. عف خدا بیشتر از جرم ماست. فرمود کرم من عفوک یا کریم، ای خداوند کریم تو اینها رو از سر عفوت، این کرم و این کرامت و این جود و این ارجمندی خودت رو بر بندگانت ثابت میکنی. و عائدتا من عفوک یا حلیم، ببینید با صفت کریم و حلیم رو امام به دنبال هم تتابع میکنن و میارن. و عائدتا، و اینها نیست مگر یک عائده، عائده نی فائده، یه منفعتی که تو از عطفت ای خدای حلیم به بندگانت میدی. عطف، عطوفت که به کار میبریم، شفقت، توجه و شفقت، توجه کردن و شفقت به یک کسی رو، توجه کردن یعنی رو آوری، وجه آوری دیگه، رو آوری، رو آوردن به کسی و شفقت به کسی نشان دادن میشه عطوفت و عطف. امام میفهمن اینها فواید و فائده ایست که از شفقت تو ای خداوند حلیم متوجه بندگانت میشود. به همین خاطر من این جمله رو بگم، آغاز مطلب رو بگم، بعد میمونه برای فردا شب انشاءالله. به همین خاطر خدایا خیلی این قسمت عجیب عزیز، اونقدر دلنشینه، اونقدر دلنشینه. به همین خاطر خدایا انت الذی، شب اول عرض کردم اصلا این شیوه صحبت کردن با خداوند، این طور صحبت کردن و این آموزشی که امام دارن به ما میدن، این خودش دنیایی از معرفت و عرفان و لذت و حلاوت است. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک، خدایا تو همان ذاتی هستی که باز کردی برای بندگانت یه دربی به سوی عفوت. آقا اسم این در چیه؟ بزرگوار ای حجت خدا و سمیته و توبه. و نام این در رو چی گذاشتی؟ توبه گذاشتی. و سمیته و توبه و جعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک. و حجت و دلیل برای این درب و وجود این درب، سند و دلیل برای وجود این درب هم از کتابت قرار دادی، که بعد میخونن آیه رو، که آره انشالله آیه رو فردا شب میگم. اما دقت بفرمایید، فرمودن انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک. خدایا تو به سراپرده عفوت، به بارگاه عفوت یه دربی رو قرار دادی برای بندگان و بعد این درب رو باز کردی، باز کردی که انسان‌ها به سوی آن بیایند و نام این درب رو توبه نهادی. نکته اولی که از کلام امام استفاده می‌کنیم این است که عزیزان من، هیچگاه بن‌بست و انسداد برای انسان وجود ندارد، همیشه درب وجود دارد. شما وارد مسیری میشید، این بنبست، این کوچه ره به جایی نداره، اول کوچه هم شهرداری علامت زده بنبست. مسیر حرکت به سوی خداوند با همه عصیان و با همه بدکاری و با همه کوتاهی قامت ما هیچگاه به بنبست برخورد نمی کند. خداوند درب گذارده است. این نکته اوله که امام میفهمند. درب یعنی چه؟ شما ببینید از اون فضا میاد به این فضا. درب یعنی چیزی، ممری، مدخلی، میانجی که شما رو از یه فضا به فضای دیگه میاره، درست؟ خداوند یه دربی رو قرار داده است به سوی عفش. از کدوم فضا انسان میخواد؟ یعنی توبه، اونی که توبه مینامند قرآن و وجود اون بارا که امام سجاد داره میفرمایند، یک دربی است که انسان را از فضای قهر به فضای لطف الهی، از فضای عقوبت به فضای مغفرت الهی، از فضای شقاوت به فضای سعادت منتقل میکنه. و این میانجی بزرگ و این توبه که دیگه باید تمام درود تحییتمون رو بر پدر بزرگوارمون آدم بفرستیم که این باب رو برای ما گشود، گشود. و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. و این باب را آدم گشود و بالاخره اون شیطان ابلیس خبیس وقتی بهش گفتن ما منع که ان لا تسجد از امرتک، چرا سجده نکردی با آدم وقتی امرت کردیم؟ گفت دلم خواست چون از او بهترم. اما با آدم گفتن چرا از این درخت خوردی وقتی گفتیم نخور؟ گفت استغفر الله ربی و اتوب علیه، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، من از ظالمین. خدا قبول کردم، اشتباه کردم، فرصت دوباره من بده. این شد توبه و این باب باز شد برای فرزندان آدم. و به شما عرض میکنم شاید بهترین، بالاترین تحفه و کادوی خدا به انسان همین توبه باشه عزیزان، یعنی تولد دوباره، تحول دوبار. اصلا برترین تحول در وجود انسان در آفرینش با توبه دست میده دیگه، که انسان موجود دیگه ای میشه، تولد دیگه ای پیدا میکند، شخصیت دیگه ای پیدا میکند، اصلا تمام پیشینه محو و پا میگذارد به یه فضای جدید. ازا درب میخواد. امام میفهمن که فتح در فتح به معنای ازالت و اغلاقه، یعنی بنبست رو برداشتن. تو بابی رو باز کردی برای بندگانت به سوی عفوت و سمیته و توبه و این رو توبه نامیدی. 82 مرتبه در قرآن مشتقات توب به کار برده شده، 82 جا عزیزان، فعلش و همه چیش. 4 مرتبه کلمه اب توبه با الف و لام اومده، 2 مرتبه واژه توبه بدون الف و لام اومده، 1 مرتبه هم توبه با اضافه به ضمیر هم اومده، 7 مرتبه خود واژه توبه اومده در قرآن از این 82 بار. توجه دارید 82 مرتبه این اشتقاق در قرآن اومده. توب به معنای رجوع، توبه به معنای بازگشت و رجوع عن ذنب، از گناه و از سابقه پیشین، از تمام تیرگی ها و از تمام به اصطلاح گذشته. فرمود و سمیته توبه. بعد و جعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک. شیوه سخن گفتن حجت خدا چیه؟ و خدا یا قرار دادی علی ذلک الباب، بر وجود این درب، و این توبه و حجیت این و محکم بودن این دلیلا من وحی، یک حجت و یک سندی از کتابت قرار دادی. خب عرض کردم من در قرآن آمده است، اما امام یه آیه رو انتخاب میکنن که شرح این آیه توبه رو باید فردا شب خدمتون بگم که فوق العاده زیباست، اما میگن قبلش لعلا یزلو عنه. شما دلیل از کلامت آوردی که انسانها در باب توبه به اشتباه و زلالت گمراهی نروند، نکنه سوء استفاده از این باب باشه، نکنه فهم غلط باشه، اومدی در کلام تبیین کردی دقیقا مستند گفتی فقلت تبارک اسمک، ای که نام تو سرمنشه تمام برکت ها و خیر هاست، که این توبه هم از ابواب خیر و برکت توست بر بندگانت، اینطور گفتی به بندگانت در کلامت. چی گفتی؟ گفتی توبو الالله توبتن نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. آیه 8 سوره مبارکه تحریم به این آیه حجیت و سند توبه رو امام مطرح میکنن به با آیه 8 سوره مبارکه تحریم. خب میمونه انشاءالله فردا شب آیه رو این بحث توبه رو میگیم خدمت دوستان. اما همینجا ببینید تا الان ما سخن امام رو میگفتیم دیگه، با همه زیبایی، با همه استعاره هایی که شب اول استعاره مکنیه تخیلیه رو توضیح دادم، بقیه استعاره تصریحیه، همه این زیبایی ها و هنرهایی که امام به لحاظ لفظ و معنا به کار بردن، اما وقتی رسیدیم به آیه شریفه که بعد گفتی توبوا الی الله توبه نصوحا، اصلا می فهمیم زمین تا آسمان سخنان امام با کلام خدا متفاوت است. یعنی اصلا کلام خدا می درخشد در قبال تمام اون چرا که حجت الهی داره میگه، کاملا معلومه که قرآن قرآن است، سخن غیر قرآن سخن انسان است، ولو این که حجت خدا و زین العابدین باشه، تفاوت لفظ و معنا و همه چی کاملا مشخص و روشن است. خب حالا انشاءالله این توبه لله توبت النسوها و این دلیلی که بر توبه به تعبیر امام خدا ارائه داده است و این باب گشاده را بر بندگانش چه بیانی قرآن داره، انشاءالله اجازه بدید که بحث مفصل این رو و خود این آیه 8 سوره تحریم و ادامه فرمایش امام رو فردا شب به حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان ولیش سید الساجدین منور و مزین بگرداند انشاءالله. و خب امروز هم دیشب گفتیم بالاخره در باب مبعث نبی مکرم، امروز هم روز بسیار با عظمت و بی نظیر، یعنی برترین اتفاق آفرینش و برترین روز خلقت بود. هیچ تردیدی در این حرف نیست که عرض میکنم خدمت دوستان، برترین روز خلقت، یعنی سرنوشت سازترین روز در حیات بشر، در آفرینش انسان به بعثت نبی مکرم بود که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اتفاقی که بشر رو به مقام تزکیه و تعلیم برسان، بزرگترین اتفاقی که برای انسان میتونه بیفته که انسان اون خودشناسی، پالایش نفس و رسیدن به تمام استعدادهای وجودی و درونی خودش رو سازکار اون رو پیدا کند که نام اون تزکیه است، که دست نمیدهد مگر با مراجعه به آیات الهی و تلاوت شواهد الهی و تعلیمی که از سوی خداوند میاد کتاب و حکمتی که انسان رو به چه میرساند؟ به تزکیه میرساند و تزکیه انسان رو به هدف خلقت و غایت آفرینش که اوج بندگی و عبودیت و تقرب به خداوند است میرساند. پس تمام این اتفاقات از کجاست؟ از برکت وجود نازنین شخصیتی است که محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و شمع جمع آفرینش تراز کارگاه اهل بینش نیست مگر از وجود نازنین این بزرگ مرد و مبعث او که چون این اتفاق مبارکی برای بشریت رخ میدهد. پروردگار ما را فزونتر از قبل قدردان مقام نبی مکرم بگردان، ما را با شخصیت او، سیره او، روش او و تعالیم و مکتب او فزونتر از قبل آشنا بگردان. دست ما از دامن این بزرگ مرد الهی و کتابت قرآن و اطلاعات او در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.